أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله. قبل شروع سخن برا رسیدن سالگرد شهادت مظلومانه صدیقه طاهر سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس حضرت بقیة الله الاعظم حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین اکرام مدینه ابتدا و تمام پویندگان راه حق و حقیقت امامت و ولایت تسلیت عرض می کنم. خدا را به آبروی صدیقه طاهر سوگند می دهم تادا شما را در این مصیبت عظما فرج مولای مان و بجهت ارواحنا له الفدا قرار بدهد ان شاء الله. در رابطه با فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها در منابع اهل سنت، من گمان نمی کنم برای احدی پوشیده باشد روایاتی که پیرامون فضائل صدیقه طاهره دخت گرامی نبی مکرم در صحاح اهل سنت ببینید که در صحیح بخاری و مسلم آمده برای احدی پوشیده باشد که در جلد چهارم صفحه 209 حدیث 37 از نبی مکرم نقل می کند محمد اسماعیل بخاری که پیغمبر فرمود فاطمه سیدت نساء اهل الجنه، صدیقه طاهره خانم و بانوی تمام زنان بهشتیان هست. و در روایت دیگر جلد چهارم صفحه 183 حدیث 36-24 اونجا داره که سیدت نساء اهل الجنه او نساء المؤمنین، در صحیح مسلم داره او سیدت نساء هذه الامه. اینها نشانگر این هست که جایگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها پیشگاه خدای آدم و نبی مکرم جایگاهی بس رفیع و والا هست. در کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر از کتابهای رجالی درجه اول اهل سنت هست، اونجا یک تعبیر خیلی رساتر و زیباتری دارد که نبی مکرم به فاطمه زهرا فرمودند اما ترجین انجه سیدت نساء العالمین، آیا خوشنود نیستی که تو خانم تمام زنان جهان هستی، جهانیان دنیا و آخرت هستی؟ بعدت یا عبت تعین مریم بنت عمران، از مریم بنت عمران که شد که در قرآن هست که سیدت و نساء العالمین، حضرت فرمودن تلکت سیدت و نساء عالم خان، حضرت مریم بانوی زنان عصر خیش بوده و انت سیدت و نساء عالمین، اما بزلا قد زوجت سیدن قد زوجت که سیدن به دنیا و الاخره. و در روایت دیگر داره حضرت مریم سیده و بانوی زنان عصر خیش بوده و وی زهرا بانوی زنان دو جهان دنیا و آخرت است. آیان میتونم کتاب الاستیعاب جلد چهارم صفحه 1895، الاصابه مال ابن حجر عسقلانی جلد هشتم صفحه 102، سیر اعلام النبلا آقای ذهبی جلد دوم صفحه 126. ابن حجر از آقای صبسی که از استوانه های اهل سنت نقل می کنه میگه الذی نختاره و ندیم الله به ان فاطمه افضل من خدیجه و معاشه، آنچه که ما اختیار می کنیم و او را به عنوان دین می پذیریم این است که فاطمه زهرا هم از خدیجه و هم از عایشه افضل هست. فضل باری در شرح صحیح بخاری هست جلد هفتم صفحه 105، فیض القدیر از آقای مناوی جلد چهارم صفحه 555، تفسیر آلوسی روح المعانی جلد سوم صفحه 126. این یک بخش از فضائلی است که در صحیح بخاری و مسلم آمده. فراتر از این در روایات متعدد آمده نبی مکرم غضب زهرا و رضایت زهرا را با غضب و رضایت حق برابر دانسته که حاکم نیشابوری در روایت صحیح نقل میکنه که پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. زهرا خدای عالم با غضب تو غضبناک میشود، با رضایت تو راضی میشود. مستدرک حاکم جلد سوم صفحه 153 که میگه هازا حدیثون صحیح الاسناد ولم یخرجا. مجمع الزوائد هیثمی جلد نهم صفحه 203. معجم کبیر طبرانی جلد اول صفحه 108 و اسطرغاضی ابن حسیر جلد پنجم صفحه 522. الکتابه ابن حجر جلد هشتم صفحه 266. تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دوم صفحه 392. و در صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6202 نبی مکرم می فرماید اینما فاطمه تو بزعتون منی، فاطمه پاره تن من هست. یقبینی ما آزاها، هر که زهرا را اذیت کند مرا اذیت کرده. و در بعضی از روایت داره که همان اغذبه ها فقط اغذبنی که آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد هفتم صفحه 89 نقل می کند بر این که این روایت من آزاها فقط آزانی نشانگر این هست که غضب زهرا و ایزا زهرا غضب و ایزای نبی مکرم هست و غضب و ایزای نبی مکرم کفر است. پس ایزا و غضب فاطمه زهرا کفر هست. این رو در فتح الباری جلد هفتم صفحه 82، فیض القدیر جلد چهارم صفحه 554. جناب مناوی در فیض القدیر جلد ششم صفحه 24 تعبیری میاره که از ابو نعیم دیلمی میگه هر کس زهرا را اذیت کند فعلیه لعنت الله ملک الارض و ملک السما. به اندازه فرا راه آسمان و زمین لعنت خدا بر او باد که زمینه عذیت حضرت زهرا سلام الله علیها را فراهم کند. وقت ادحب الله عنهم الرس و تحرهم و شرفهم، خدای عالم از این دودمان هر گونه رسی و پلیهی را برداشته. اینها نمونه هایی از موقعیت و مقام شامخ فاطمه زهرا سلام الله علیها در شهاق اهل سنت. البته مسئله خیلی فراتر از اینها هست، من فقط دو سه نمونه عرض کردم.
بله، تشکر از اینکه گوشه ای و صفحه ای و یا به واضیت شاید کلمه ای از فقیانوس بیکران فضائل آن بزرگ بانو رو برای ما بیان نمودید. نکته‌ای که قابل توجه هست خصوصا برای اهل تحقیق و نظر در مقابل این همه فضائلی که حتی مخالفان نتوانستند منکر بشن و نتوانستند بیان نکنند، دشمنان حقیقت و فضیلت و نفس‌های ناپاک بنی امیه که تا به عصر حاضر استمرار پیدا کرده و همچنان در جهت تحریف تاریخ تلاش میکنن، دو حرکت عمده انجام دادن. اولا فضیلت سازی جعلی برای دیگران که به بخشی از اونها رو ما پرداختیم در برنامه های گذشته و در برنامه های آینده نیست خواهیم پرداخت و الان محل بحث ما نیست. دوم اینکه افسانه سازی کردن، دیدن نمیتوانند مقابل خورشید پرفروغ فضائل اهل بیت عصمت و طهاره سلام الله علیهم اجمعین و همچنین محور کائنات حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها سفارایی بکنند، به تلاشی مذبوحانه دست زدند و افسانه سازی کردند و داستانهای دروغین وارد تاریخ کردند. از دانشمند محترم جناب استاد قزوینی می‌خواهیم که یکی از این افسانه‌ها رو برای ما بیان کنند و ببینیم چگونه دشمنان خواستند مسیر صحیح تاریخ رو منحرف کنند.
در رابطه با افسانه‌سازی و تغییر و تحریف یا تضعیف فضائل اهل بیت سلام الله علیه مجمعین در دوران بنی امیه، خب حضرت عالی اشاره کردید که اگر ما بخوایم وارد شیم این رشته سر دراز دارد. در این من فقط یک چند نمونه ای را اشاره کنم و بعد بیاییم ببینیم در برابر این فضیلت بی نظیر صدیقه طاهره چی کرده اند. مثلا در رابطه با سد ابواب در صحاح اهل سنت هست و روایت قطعی است که امیر پیغمبر اکرم سد ابواب الا باب علی جن، تمام درهای صحابه را که به مسجد گشوده می شد نبی مکرم بس جز در علی و خود فرمود ما انا تدست و اقبابكم و فتحت باب علی جن بل الله تدست اقبابكم فقط در بابه، قسم به خدا من نبودم درهای شما را بستم و در علی را گشودم، خدای عالم که این کاری کرد. خب قضیه صد اقباب الا باب علی حدیث و فضیلت بسیار گرانسنگ. اینها آمدن حتی در صحیح بخاری و صحیح مسلم و دیگرها آمدن این حدیثی را جعل کردن که پیغمبر فرمود صد و عنی کل خوخت فی هذا المسجد غیر خوخت ابی بکر، تمام روزنه ها را به مسجد ببندید غیر از روزنه آقای ابو بکر. با اینکه انشاءالله در این زمینه بحث خواهیم کرد که حسن جناب علی بکر در مدینه منزلی نداشت، رو به رحلت نبی مکرم از مدینه نبود، خارج از مدینه در دون بود. پس از آن که نبی مکرم از دنیا رفت تمام صحابه در مسجد جمع بودن، ساعتها پس از رحلت نبی مکرم در مدینه حاضر شد. حتی در بعضی از روایات داره در دوران خلافت هم از چون با شطور یا با عرض می آمد نماز می خواند و به منزلش بر می گرد. ولی آمدن چی کار کنیم دیگه، این کار دودمان بنی امیه است که پیغمبر اکرم تمام روزنه ها را بعد جز روزنه خانه ابوبکر مسجد.
من از ما جناب قضیه من عوض بخوام صحبتتون رو قطع می کنم، من یه توضیحی رو خدمت بینندگان عزیز و ارجمند عرض کنم که البته فکر میکنم چون شاید برخی اصلا با اصل قصه آشنا نباشند که خانه های اصحاب پیامبر دربی داشت به صحن مسجد پیامبر و پیامبر اسلام مأمور شد از طرف خدای سبحان که همه این دربها بسته بشه، یعنی از منزل اونها راهی به داخل مسجد پیامبر نباشه مگر از طرف خانه امیر مؤمنان علی علیه السلام، که این حدیث معروف هست به سد ابواب. عزیزان جناب قزوینی این حدیث رو دارن توضیح میدن و در مقابل این حدیثی دیگر جعل کردن. میبخشید که من صحبتتون رو قطع کردم چون احساس کردم شاید بعضی از بینندگان عزیز در اصل قصه نباشن، من این رو مقدار توضیح بیشتر دارم. بفرمایید.
و این قضیه که برای شما ارسنم تو انی کل خوخت انتیاز المزقیل خوخت عبیبت در صحیح بخاری جلد اول صفحه صدیقیست آمده، همچنین روایتی که دیگه شیعه و سنی حتی مستشرقین نقل کردن، پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین دو جوان از جوانان اهل بهشت هست، دو جوان بهشت هست. در برابر این آوردن وضع کردن که پیغمبر فرمود ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه. ابوبکر و عمر هم دو پیرمرد از پیرمردان بهشت هستند. عزیز در مناظره‌ای که آقا امام جواد سلام الله علیه با بعضی از علمای اهل سنت داشت، وقتی این بحث را یحیی بن حسن مطرح کرد که فرزند پیغمبر در برابر این حدیث چه می‌فرمایید که پیغمبر فرموده ابوبکر و عمر دو پیرمرد بهشتند، حضرت جواد فرمود که آقا جان بهشت جای پیرمرد نیست، تمام خلایق که وارد بهشت می‌شوند به صورت جوان 18 ساله 20 ساله وارد بهشت می‌شوند. یا نه حدیث اینی کار کن بی کم استقرن کتاب الله و این رضی آمدن کتاب الله و سنتی را درست کردن. حدیث النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیت امان لأمتی. حدیث اصحابی کن نجوم بعیهم اختدیتم اختدیتم را آوردن. حدیث انا مدینه تلعن و علیون بابها آوردن حدیثی درست کردن انا مدینه تلعن و ابو بکر اساسها و عمر ایتانها و عثمان سقفها. من شهر علمم، ابو بکر پایه های اون شهره، جناب عمر دیواره های اون شهره، عثمان سقف اون شهره. حالا دیگه کدام شهری که دارای سقف باشه من نفهمیدم. دا مثلا درست کردم، خود بخاری نقل میکنه این روایت در تاریخ دمشق جلد نهم صفحه 20. بخاری در تاریخ از جلد سهارم تاریخ کبیر صفحه 80 بگه پیغمبر فرمود انا مدینه تلعل و علیون بابها و معاویه حلقتها. من شهر علمم، علی در اون شهر و معاویه هم حلقه اون در هست. یا با کمال بی‌حیایی در برابر حدیث منزلت که پیغمبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی که در صحیحین آمده، آقایان آمدن حدیث جعل کردن. این دیگر دارم نهایت بی شرفی و رذل بنی امیه رو ثابت میکنه که حریز میگه پیغمبر فرموده انت منی به منزلت قارون من موسی، یا علی دشمنی تو با من همانند دشمنی قارون از موسی هست. وقتی از حریص سوال میکنم اینه از کجا شما فرا گرفتی، میگه من دیدم سمیت و از ولید ابن عبدالملک یقول هو و هو علی المنبر، هر بالای منبر ولید ابن عبدالملک این روایت را میگم. ولی پیغمبر گفته انت منی به منزلته، ولی نگفته به منزلت هارون من موسی، به منزلت قارون من موسی. ولی اون راوی اشتباه شنیده، هارون را قارون شنیده. خب اینها نشانگر سعی و تلاش مذبوحانه دودمان بنی امیه هست در برابر فضائل بیکران اهل بیت علیهم السلام. درد هر جلوی خورشید را ابر بیاد ابرهای تاریک هم بگیرد، باز نور خورشید از سطح ابر تلحلو می کند و جهان را روشن می کند و خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند. در رابطه با حدیث مورد نظر ما، یعنی فاطمه تو بس از منی من آداها فقط آدانی یا من اغذبها فقط اغذبنی، خب این روایتیست که همه نقل کردن، بخاری نقل کرده، مسلم نقل کرده، ابن ماجه نقل کرده، نسائی آورده، ابو داود آورده، احمد ابن حنبل در مسند آورده. یعنی دیگه حدیث فاطمت و بزعت و منی میشه گفت از متواتراته. این آقایان دیدن که در برابر این حدیث و این فضیلت بس بزرگ و گران سنگ نمی توانند انکار کنند، آمدن یک تضییه ای را جمع کردن که بله ما قبول داریم پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، فاطمه پاره تن من هست و هر کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده. ولی میدونه داستان چیه؟ این داستان به خاطر این بود که علی میخواد بره از دختر علیجل خواستگاری کنه و روی فاطمه زهرا حبو بیاره. پیغمبر اکرم عصبانی شد و آمد در مسجد. آقای مسور ابن مخرمه میگه من خودم بودم اونجا و رفت بالای منبر فرمود که این علی ابن علی طالب ختم ابن علیجل علی فاطمه و سمعت رسول الله یخطب الناس فی ذلک علی منبره هذا و انا یومئذ مختلم. دیدم پیغمبر بالای منبر و من اون زمان مختلم بودم، یعنی بالغ بودم. فقال ان فاطمه منی و انا اتخفف ان تفتن فی دینها، فاطمه از من هست و من میترسم فاطمه در دینش لغزش پیدا کنه. و بعد پیغمبر اکرم گفت بله، بنی عبدشمس که داماد من بودن اونها حوای منو داشتن، احترام منو داشتن. و اینی لست و حرم و حلالن ولا احل و حرامن، من پیغمبر نمیخوام حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کنم. ولیکن والله لا تتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله ابدا، دختر پیغمبر خدا و دختر دشمن خدا در یک خانه نباید جمع بشه. علی علیه السلام که میخواد دختر ابو جهل رو بره خواستگاری کنه و او را به همسری انتخاب کنه، اگر بخواد همسری کنه باید دختر من رو طلاق بدهد. الا ان یرید ابن ابی طالب ان یطلق ابنتی و ینکح ابنتهم، اول دختر من طلاقش بده، فاطمه را بیاره خانه من بگذاره، بعد بره با دختر ابو جهل ازدواج کنه. فانما هی بزعت منی، فاطمه قاره تن من هست، یریبنی ما ارادها و یعدینی ما آداها، آنچه که موجب رنجش فاطمه و اذیت فاطمه باشد مرا میرنجاند و مرا اذیت میکند. این رو آقای بخاری در صحیح از جلد ششم صفحه 158 حدیث 5230 در جلد چهارم صفحه 37 حدیث 3110 آقای مسلم در صحیح از جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6201 این روایات رو آمدن نقل کردن که بتوانن با این جهلیات هم فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها را زیر سوال ببرن و از همه اون بالاتر اصلا خود امیرالمؤمنین را زیر سوال ببرن. زن اصلا این روایت فاطمه بزعت منی در حقیقت تنجیسی است از آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این تقریبا نمونه و بخشی از تلاش های دودمان بنی امیه بود که متاسفانه این روایات جعلی در صحاح برادران عزیز اهل سنت وارد شده.
بله جناب قزوینی، اصلا سازنده این افسانه کی هست؟ چه کسی این افسانه دروغین رو و به تعبیر دیگر این دروغ شاخدار رو درست کرده و چه دلیلی و دلائلی میتونیم به شکل خیلی روشن اقامه کنیم به جعلی بودن این افسانه و این روایاتی که مطرح شده در این زمینه، در زمینه خواستگاری رفتن امیر مومنان علی علیه السلام از دختر ابیجهل و اون شخصی که این روایت رو نقل کرده؟ میتونید درباره شخصیتش، درباره به قول معروف این دیگه نامش، سند و دلالت حدیث رو برای ما بررسی بفرمایید؟
در رابطه با اینکه این حدیث جعلی هست و ساختگی هست، من گمان نمی کنم هیچ منصفی قضایای تاریخی را بررسی کند. هم نسبت به کسی که این حدیث را ساخته آقای مسور ابن مخرمه و یا کتاب هایی که در این زمین هست شرح حال ایشون و جوانب قضیه را ملاحظه کنه شبهه داشته باشد در جعلی بودن و افسانه بودن این داستان. مثلا شما ببینید خود صحیح بخاری در جلد چهارم صفحه 210 حدیث 3714 این روایت را آورده فاطمه تو بزعت منی فمن اغذبها اغذبنی. هیچ در اینجا اشاره به قضیه خواستگاری امیرالمؤمنین از دختر ابوجهل نیست. و همچنین جناب مسلم در صحیحش جلد هفتم صفحه 141 حدیث 6202 میگه پیغمبر اکرم فرمود اینما فاطمه تو بزعت منی یعدینی ما آداها، فاطمه پاره تن من هست، عزیزت زهرا عزیزت من پیغمبر هست. در اینجا مسلم آورده ولی بحث خواستگاری دختر عزیزه نیست. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد سوم صفحه 153 با سند صحیح میگه پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب و یرضا للرجال، خدا با غضب و رضای تو غضبناک و راضی میشود. به هیچ وجه قضیه خواستگاری دختر عزیزه نیست. و ما یک تاریخ این روایت رو بررسی میکنیم میبینیم جناب ابی عاصم دهاد متوفای 287 در الاهاب بلمسانی جلد پنجم صفحه 363 این روایت را آورده ولی خواستگاری دختر علی جلی. جناب دولابی متوفای 310 در الذریه طاهره صفحه 119 طبرانی متوفای 360 در معجم کبیر جلد اول صفحه 108 خطیب بغدادی متوفای 463 در ذیل تاریخ بغداد جلد دو صفحه 103 ابن عساکر متوفای 571 در تاریخ دمشق جلد سوم صفحه 156 ابن عشیر متوفای 630 در اسفلغابه جلد پنجم صفحه 522 ذهبی متوفای 748 در نظام الاعتدال جلد دوم صفحه 498 هیثمی در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 203 هیثمی متوفای 807 ابن حجر متوفای 852 در الاصابه جلد هشتم صفحه 266 و ده ها مبرخ و رجال نویس اهل سنت در کتاب های خودشون حدیث فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی را آورده اند ولی آهی و کنایی به قضیه خواستگاری علی از دختر عزیزه ندارند. و اگر کلام که این روایت شأن نزولش در رابطه با خواستگاری دختر عزیزه بود این بزرگان باید اشاره می کردند. و اما در رابطه با سازنده و قهرمان این افسانه در تمام روایاتی که اهل سنت آوردن بویژه در صحیح بخاری و مسلم سند روایت برمیگردد به فردی به نام آقای مسور پسر مخرمه. این مسور ابن مخرمه از افرادی بود که در حاشیه آقای عبدالله زبیر بود و در حمله یزید به مکه مکرمه سنگی از منجنیق پرت شد، تعدادی از افراد کشته شدند. مسور هم جزء لشکریان عبدالله زبیر بود، کشته شد. و اینکه عبدالله زبیر یک فرد مخالف و دشمن اهل بیت بوده، حتی در نماز جمعه صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر را قطع کرد و گفت به خاطر این من صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر نمیگم، چون یک سری از آل پیغمبر هستن آل بدی هستن اهل بیت سوری هستن، وقتی که من بر آل پیغمبر صلوات میفرستم اینها خوشحال میشن من برای اینکه دماغ اینها را به زمین بمالم صلوات بر آل پیغمبر را در خطبم حذف می کنم. و همچنین آقای مسور در سیر اعلام النبلاء ذهبی جلد سوم صفحه 392 میگه ایشون جزء طرفداران پره با قرد آقای معاویه بود. قرمت ابن زبیر میگه فلم اسمع المسور ذکر معاویه الا صلا علیه. آقای مسور هر وقت معاویه را نام میبرد بر اون صلوات و درود میفرستاد. حالا اینها چی شد؟ بر پیغمبر که میخواد صلوات بفرستن چون اهل بیتش سر بلند میشه کس میکنن، ولی به معاویه میگه هیچ وقتی نبود بر این که اسم معاویه بیاد اینها صلوات نفرستن. این یک جهت. جهت دیگر، برادران عزیز اهل سنت، پژوهشگران اهل سنت و حتی وهابی را جهت میکنن به این نقطه توجه کنن، اصلا سن آقای مسور متناسب با این قضیه نیست. این قضیه آنچه که استاد توفیق ابو علم از شخصیت‌های برجسته مصری هست و ایشون معاون نخست وزارت دادگستری مصر، کتابی داره به نام فاطمه الزهرا که جناب آقای دکتر صادقی ترجمه کرده و من به نظرم عزیزانی که توانایی ترجمه به زبان انگلیسی یا آلمانی فرانسوی دارند این کتاب رو ترجمه کنن خدمت شایانی به صاحب مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه کردن. و من در طول این چهل و خورده ای سال که افتخار خدمت اهل بیت رو دارم کتابی از برادران اهل سنت زیبا و دقیق علمی مستدل و منصفانه درباره حضرت زهرا مثل کتاب استاد توفیق ابو علم ندیدم. ایشون در صفحه 146 این کتابش، در البته من عربیش رو ندارم، ترجمه در اختیار من هست، اونجا ایشون میگه این قضیه خواستگاری علی علیه السلام از دختر ابیجهل سال دوم هجرت بوده. سال دوم هجرت هنوز آقای مسور ابن مخرمه به دنیا نیامده بود. شما ببینید تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دهم صفحه 138 میگه ولد به مکه بعد الهجرت سنتین، یعنی بعد از سال دوم هجرت آقای مسور در مکه متولد شده. آقای مزی که تهذیب الکمال جلد بسهر صفحه 581 همین رو داره. ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد سوم صفحه 394 همین رو داره. جالب اینه که ابن حجر در الکتابه جلد ششم صفحه 94 میگه ایشون در ذی‌حجه سال هشتم هجری آقای مسور تازه آمد مدینه، بچه شش ساله بوده، یه بچه شش ساله بود از مکه مدینه آمد. با توجه به آنچه که استاد توفیق ابو علم داره، یعنی چهار سال بعد از قضیه خواستگاری آقای مسور تازه وارد مدینه شده. حالا آقای ابن حجر عسقلانی، حالا من نمیدونم این رو از کجا ایشون کشف کرده بر این که این قضیه سال هشتم هجرت صورت گرفته، عجیبه، یعنی این در حقیقت یک رمیه به غیب هست. حالا قضایایی رو از غیب آقای ابن حجر میدانسته یا نه وحی شده بیشون توسط ملائکه یا عزینه. میگه آقا این قضیه خواستگاری علی از دختر ابیجهل بعد از سال هشتم هجرت بود. اون زمان آقای مسور شش ساله بوده، پیریم شش ساله بوده، ولی در صحیح بخاری خود آقای مسور میگه و انا مختلف، مختلف یعنی بالغ، یعنی کسی که در یک مرحله از رشد رسیده که میشه در عالم خواب مبتلا میشه، یعنی توانایی ازدواج داره. ببین الان میگه مبتلا فرزند گیری 6 ساله هم بوده به بچه 6 ساله نمیگن مبتلا. البته ابن حجر متوجه این نکته شده، میگه آقا مراد از محتلم عبارت از اون رسیدن به مرحله بلوغ نیست، بلکه یعنی کان له من الدراجت والامن، این آقا عقلش و درایت خیلی بالا بوده اون زمان، بچه 6 ساله بود ولی چون بچه نابغه بوده دار ماشاءالله، بسا ازش تعبیر میکنن که و انا محتلم. اولا با آقای ابن حجر عرض میکنیم این استلام گفتن و اراده کردن عبر خلاف هم لغت هست هم خلاف عرفه، یعنی ایشون یک مورد بر لغت و عرف ما نشان بده کلمه استلام استعمال بشه و اراده شود در اونجا کمال عقلی را اصلا گیرید، این هم باشه که قبول میکنید که آقا آبای مصور هزار ماشاءالله هزار ماشاءالله در 6 سال از این آدم نابغه بوده عاقل بوده آمده پای منبر پیغمبر نشسته احادیث پیغمبر را ذکر کرده، ولی ما میبینیم همین جناب مسلم در صحیحش جلد اول صفحه 184 نقل میکنه بر اینکه من در محضر پیغمبر داشتم سنگی را به طرف ساختن مسجد می بردم، یک لندی و پتایی به من حاضر بوده، این لند من باز شد، آنچه که نباید پیدا بشود هویدا شد، یعنی مثل لخت مادرزاد عورتم مکشوف شد، همینطور این سنگ رو می بردم. نبی مکرم به من برگشت و درج الاد صوبه فخوت هو بلا تمشو براتن، که در برگرد شلوارش بگوش و این ازارت رو ببند، لخت اوریان مادرزاد راه نرو، اینطور خلاصه کار خلاف نکن. ما از جناب ابن حجر سؤال میکنیم این آقایی که میفرمایید نابغه بوده در 6 سالگی کمال عقل داشت، این عقلش کجا رفته بوده که جلوی مردم جلوی پیغمبر لخت مادرزاد میره و اینقدر شعور نداره و عقلش نمیرسه برگرده شلوارش تن کنه یا لنگش رو ببنده خلاصه هویداها لا هویدا نشه، چیزهای نادیدنی ها دیده نشه. این رو آقای ابن حجر این قضیه ای که ایشون لنگش باز شد یا شلوارش افتاد و عورتش مکشوف شد در صحیح مسلم جلد اول صفحه 184 حدیث 660 نقل میکنه. البته ما مطالب متعدد دیگری در این زمینه ما داریم که از زن آقای مصور ابن محرمه شأنیت نقل همچه حدیثی را در اون زمان نداشتن، که ایشون بعد از این خواستگاری به دنیا آمده باشه یا در سن 6 سالگی. من اتفاقا تقریبا یک ماه یا یک ماه نیم قبل جناب حسینی از سنندج زنگ زده بود بحث می کردیم، ایشون هم همین مسئله را گفت. خوب حالا بچه 6 ساله وقتی یک قضیه رو میشنوه نقل میکنه ما قبول میکنیم. من به ایشون و همفکران ایشون عرض میکنم روایت صحیح بخاری این هست که پیغمبر آمد به مسجد و بالای منبر نشست و این قضیه را گفت، چطور شد از میان اون همه مسلمان ها مهاجرین و انصار یک نفر این روایت رو نقل نکرده، فقط جناب مصور این روایت رو نقل کرده؟ یا این که باید بگید آقا مسجد فقط آقای مصور بوده یا نه دیگر صحابه ها بودن مهاجرین بودن انصار بودن اینها خلاصه کوتاهی کردن یا نستعین بالله خیانت کردن و این حدیث را نخواستن نقل کنن؟
بله بله بسیار زیبا و لذت بخش هست وقتی انسان این حقایق رو از لابلای تاریخ میشنوه و چقدر دشوار و سخت هست که محققان کوشا و زحمتکش مانند عزیزمون جناب آقای تزوینی باید ساعتها تلاش کنن تا از لابلای این همه خارخاشاتی که وارد تاریخ شدند این ذرات ناب و طلای ناب رو خارج بکنن. برای ما اینطور مرتب دسته‌بندی شده بیان کنن تا اینکه شاهد تکرار جنایت بر علیه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علی علیه السلام نباشیم. حدیثی دروغین و ساختگی درست میکنن که گوینده اون زمان اتفاق این جریان و داستان هنوز به دنیا نیومده، یا اگر به دنیا اومده 2 سالش هست یا حد اکثر با زد و بندها و اضافاتی به تاریخ کردن 6 سالش هست و این شخص به قول جناب آقای قزوینی که فرمودن اونقدر این هوش و ذکاوتش بالا بوده که حتی این مقدار شعور نداشتی که باید عورت خودش رو بپوشونه، چنین کسی گوینده این روایت و حدیث هست و خب بر گوینده و بر کسی که حالا حتی اگر چنین چیزی هم گفته باشه، حتی اگر چنین چیزی هم جناب آقای مصور گفته باشه، بر اون حرجی نیست به خاطر دشمنی و حقد و کینه‌ای که نسبت به اهل بیت داشته و از عیادی و مزدوران آقای عبدالله ابن زبیر بوده که اونم دشمنیش با اهل بیت محرز هست، ولی ناراحتی و تأسف 100 چندان از بزرگانی از اهل سنت هست که این دروغ رو نسنجیده و تحریف نکرده در کتابشون وارد میکنن و ارزش و مقدار خودشون رو متاسفانه پایین میارن. چرا آقای دکتر قزوینی، آیا اساساً چنین افسانه و داستانی جسارت و توهین به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام پیامبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم احساس میشه که چنین افسانه‌ای و افسانه‌های مشابه این و جعل تاریخ حتی مستقیما به ساحت مقدس پیامبر اسلام جسارت هست؟ نظر شما در این باره چیه؟
در رابطه با این قضیه که صحیح بخاری نقل میکنه و صحیح مسلم نقل میکنه که پیغمبر اکرم عصبانی شد به طوری که لباسش کشیده میشد، آمد بالای منبر با عصبانیت و تندی برگشت گفت که لا تتن و بنت رسول الله و بنت عدو الله ابدا. حالا انشاءالله من این رو باید این داره توضیح بدم که اصلا این عبارتی که در صحیح بخاری و مسلم آمده لا تتن و بنت رسول الله و بنت عدو الله که در حکم خلاف قرآن و خلاف سنت هست و خلاف آنچه که در تاریخ بوده هست و این در حقیقت خود عثمان رو زیر سوال میبره، خب این عبارت رو پیغمبر بیاد بالای منبر بگه یا نه پیغمبر بیاد بالای منبر بگه علی اگر میخواد دختر علی جهر رو بگیره دختر من طلاق بده بیار خانه من، یعنی گویا نستجیر بالله نستجیر بالله یک شترکران بیابانیه یا یک فرد بیفرهنگیه مثلا دختر داده به فردی. البته فرض نظر از این که در زمان عرب ازدواج مجدد و متعدد در اون زمان کاملا یک امر شایع بوده، بله پیغمبر نیست این که فلان توفان بیابان عصبانی بشه بگه داماد من اگر میخواد بره زن دیگه بگیره دختر من رو بیاره طلاق بده. این اصلا بر این که جسارت به ساحت مقدس نبی مکرم هست که این چنین تعبیری را نمی کنه، این نکد علا خود بین عزیز. ثانیا ما می بینیم مسئله چهار زن گرفتن حکم قرآنیه. فن که ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع. آیا این عبارت پیغمبر که میگه اگر علی میخواد دختر علی جه رو بگیرد دختر من طلاق بدهد، اصلا این سخن خلاف قرآنه. این آقای سازنده حدیث و این قهرمان جعل حدیث توجه نکرده جمله ای را به زبان پیغمبر بسته که در حقیقت خلاف نص صریح قرآن است. این من عرض کردم در صحیح بخاری جلد ششم صفحه 158 حدیث 5230 میگه برای شما عرض کنم الا ان یرید ابن علی طالب ان یطلق ابنتی و ینکح ابنتهم. اگر علی میخواد دختر ابو جهل رو بگیره دختر من طلاق بده، خب آیا این قضیه ما از اهل سنت سؤال میکنیم طلاق زن به دست مرد یا به دست پدر زن هست؟ فرزن اگر شرط زن حقدم کرده باشه زن هم که حقی داره، آیا پدر زن هم که حقی داره؟ من از این جوانهای اهل سنت سؤال میکنم آیا یک پدر زن شما هم که حقی داره اگر شما یک روزی فرض تشخیص دادید احتیاج به تصدیق فراش دارید؟ پدر زن شما بیاد بره برای شما هم داخل مسجد جلوی مردم اعلام کنه داماد من میخواست بره زن بگیره، اگر میخواست زن بگیره دختر من طلاق بده، این آقایان نمیگن که آقا این پدر زن ما کار خلاف قرآن و خلاف سنت و خلاف ادب انجام داده؟ مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تنزیه الانبیاء صفحه 220 یک نکته خیلی ظریفی داره، میگه بابا آقای مأمون خلیفه عباسی دخترش شد امام جواد سلام الله علیه، ام الفضل نامه نوشت به پدرش که بابا امام جواد میخواد بره زن بگیره، شما بیا واسطه شو که امام جواد حبور رو من نیاره. مأمون خلیفه عباسی جواب داد به دخترش اینا ما انتحناه لنحضر علی ما اباحه الله له. دخترم ما که به امام جواد دختر ندادیم حلال خدا را بر او حرام کنیم. این چهار زن گرفتن مرد چیزیست خدا برای مرد حلال کرده، من مأمون بیام حلال خدا را حرام بکنم؟ این آقایان حتی نسبت به مأمون حاضر نیستن هم چه نسبتی بدن. اون وقت میان در صحیح بخاری صحیح مسلم به آقا نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینطور جسارت میکنن، بله پیغمبر عصبانی شد بالای منبر و یک چنین و چنان پیغمبر رو آورده در یک سطح خیلی پایین و پایین و پایین. البته بحثی که ما در اون جلسه داشتیم از صحیح بخاری و مسلمی که میگه پیغمبر اکرم در جلوی مردم برای شما کنم ایستاده ادرار میکرد، با غسل جنابت میومد مسجد، بعد میرفت غسل میکرد میآمد، برای شما کنم عایشه را بالای گردنش دمار میکرد با برنامه رسم شوی ببینن. خب البته با این نگاه اگر ما به پیغمبر بخواهیم نظر بیفتنیم شاید این قضیه قابل توضیح باشه.
بله، یکی دو نکته دیگه باقی میمونه که من این نکات رو هم خدمت شما تقدیم میکنم که اضافه بشه به همه فرمایشات ارجندتون تا انشالله نکته باقی نمونه در این قسمت، گرچه مطالب در زمینه‌های مختلف دیگه دفع شبهات و اتهامات ناروا به ساحت مقدس اهل بیت خصوصا حضرت زهرا صلوات الله علیهم اجمعین باقی میمانه و در فرصت‌های دیگه باید بهش بپردازیم. نکته که هست اینجا اساسا این دختری که در این افسانه اومده که امیرالمومنان علی علیه السلام به خواستگاری اون رفته و این داستان دروغی و جعلی رو درست کردن، این دختر کی بوده؟ و در ادامه اون بفرمایید که انگیزه جعل و درست کردن این افسانه و افسانه‌های مشابه برای چی هست. اگر توضیحاتی در این زمینه بفرمایید انشاءالله بعد از توضیحات شما تماس های عزیزان رو برقرار می‌کنیم.
من اینجا این فرمایشی که از رسالی داشتید، من این تقریبا سه تا نکته اساسی هست خیلی گذرا عرض می کنم. ایشالله در مجله الکوثر من یک مقاله مفصل در 15 صفحه می نویسم، شاید همین هفته چاپ میشه و روی اینترنت هم قرار میگیره و من روی این قضیه بیش از 150 ساعت وقتم رو گذاشتم از منابع متعدد اهل سنت نکاتی رو در آوردم که احساس میکنم این نکات حتی علما و بزرگواران شیعه هم به این شکل و به این گستردگی نکردن و یا گرم نکردن بنده ندیدم. یکی این که اولا این دختری که بنا شد امیر المؤمن به خواستگاری و او بره پیغمبر آمد بالا به منبر سر صدا کرد، این دختر کیه؟ این برای شما هم نامزد حضرت امیر به تعبیر آقایان چی بوده؟ شما ببینید همه نقل کردن، ابن حجر عسقلانی دارد، مزی دارد، ذهبی دارد که این دختر عدیجر اسمش جویریه بود. جویریه به تعبیر آقایان مخطوبه مزعومه بوده. که من فقط یک چند نکته را تفرتوار عرض کنم بیاد، و این که این خود جویریه تا سال هشتم هجرت کافر بود. بعد از سال هشتم هجرت یعنی بعد از فتح مکه این خانم مسلمان شده و مسلمانیش هم زیر شمشیر بوده، همون تعبیر حضرت امیر که فرمود اونهایی که در فتح مکه مسلمان شدن به ظاهر اسلام آوردند و حقیقتا مسلمان نشدن. این رو آقایان نگاه کنن، آقای ابن عطیر در تاریخش جلد دوم صفحه 254، ابوالفدا در تاریخش جلد اول صفحه 181 میگه این جویریه خانم که آقایان میگن علی به خواستگاری او رفته، وقتی مکه را فتح کردن آقای بلال رب بالای کعبه مکرمه شروع کرد به اذان گفتن. قالت جویریه بنت ابی جهل، این جویریه ای که میگن در درها بشن آخودن همون زنی که علی به خواستگاری او رفته بود، این شروع کرد سخن گفتن. گفت اکرم الله علی حین لم یشهد نحیق بلال فوق الکعبه. الحمدلله پدر من ابو جهل در بدر کشته شد و نمان تا صدای عذر میخوام صدای عرعر بلال را بالای کعبه بشنوه. نهید عرعر بلال را میگوین. اکرم الله ابی حین لم یشهد نهید بلال فوق الکعبه. این خانوم نسبت به این قضیه و اضافه آقایان نرم می کنن بر این که ایشون صراحت داشت من باطلین پدرم را بغض و کینه سراسر وجودم را فرا گرفته. خب این کسی که باطل پدرش را این جور دشمن و کسی نیست که باطل پدرش هم امیر المؤمنین سلام الله علیه بوده. نقطه دیگر این که همه نوشتن همین خانم جویریه که در سال هشتم مسلمان شد، آقای عتاب بن قتیب با ایشون در مکه ازدواج کرد و بعد از او هم عباد بن سعید بن عاص با او ازدواج کرد. جویریه و شوهرش عتاب که ایشون از طرف امیر المؤمنین والی مکه شد، مادامی که پیغمبر در قید حیات بود این دو زن شوهر به مدینه نیامدند. آقایان میتونن تهذیب الکمال مزی جلد 19 صفحه 283 را ببینن. یعنی به مجرد این که جویریه در سال هشتم مسلمان بود، آقای عتاب بن عتیب مسلمان شد، یعنی هر دو از مسلمانان فتح مکه هستند. بلا فاصله اینها با هم دیگر ازدواج کردند و تا پیغمبر زنده بود اینها قدم به مدینه نگذاشتند، آیا این کافی نیست که عزیزان اهل سنت یه مقدار عقل و وجدانشون به کار بندازن که اصلا این مسئله ساختگی و دروغ بودن این قضیه کاملا روشن و واضحه؟ این دو نکته. نکته سوم، عزیزان دقت کنن، من خواهش دارم، تقاضا دارم از عزیزان اهل سنت و جوهشگران اساسید حوضه های علمیه این عبارتی را که آقای بخاری، آقای مسلم و سایر صحابه آوردن، پیغمبر رفت بالای منبر فرمود والله لا تستمعوا بنت رسول الله و بنت عدو الله، این در رجل واحد دختر پیغمبر و دختر دشمن خدا نمی توانند حقوق هم باشند، با یک مرد ازدواج کنند. ما از این عزیزان اهل سنت سؤال می کنیم، آیا همسران عثمان اینها زن دختر پیغمبر بودند رقیه و ام کلثوم یا نبودند؟ قطعاً به ما می گویند رقیه و ام کلثوم زن عثمان دختر پیغمبر بودند. خب آیا عثمان اون زمانی که رقیه را داشت با رمله بنت شیبه، شیبه‌ای که داره الاصابه، غسل یوم بدر کافرن، در روز بدر در حال کفر از دنیا رفته، یعنی همون جنگی که ابو جهل از دنیا رفته اون شیبه هم در همون جنگ از دنیا رفته؟ آقای عثمان با رمله دختر شیبه ازدواج کرده، چه ازدواجش در مکه باشد چه ازدواجش در مدینه باشد، این ازدواج عثمان با رمله یا مصادف بود با رقیه دختر پیغمبر یا با ام کلثوم دختر پیغمبر؟ آقایان میتونن این قضیه را به کتاب البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 245، الاصابه جلد 8 صفحه 142 و کتاب الاستیعاب جلد 4 صفحه 1846 نگاه بکنن، بر این که همچنین اصدالغابه جلد 5 صفحه 458 ازدواج عثمان با رمله قبل از سال سوم باشد با رقیه هم بوده، بعد از سال سوم باشد با ام کلثوم بوده. اگر واقعا لا تستمعوا بنت عدو الله و بنت رسول الله این در رجل واحد اگر حکمی از احکام خدا هست، پس چرا جناب عثمان بین دختر پیغمبر و دختر عدو الله جنگ کرد؟ سؤال دیگر، جناب عثمان همون زمانی که رقیه را داشت با فاطمه دختر ولید بن عبد شمس ازدواج کرده؟ آقایان نگاه کنن الحساب جلد 8 صفحه 282 و جلد 6 صفحه 480، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 54، تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 231. این فاطمه بنت ولید، ولید خودش کافر بود، حتی اسلم یوم الفتح، استیعاب جلد 4 صفحه 1552. سؤال سوم، اگر این حکم از احکام شرعی است، جناب عثمان بین رقیه و ام کلثوم و بین ام البنین دختر عیینه که از کفار بوده، او هم باز بر قضیه فتح مکه مسلمان شده ازدواج کرده؟ آقایان میتونن کتاب الاصابه جلد 8 صفحه 365 و البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 45، الاستیعاب جلد 3 صفحه 1249 مراجعه کنند. اگر واقعا سخن پیغمبر که میفرماید دختر رسول خدا و دختر عدو خدا نمیتواند همسر یک مرد باشد اگر حکمی از احکام خدا هست، آقایان در رابطه با قضیه جناب عثمان که میفرمایند، آقایان یا باید بگویند همچه حکمی از احکام خدا نیست جز روایتی که در صحیح بخاری آمده لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله دروغه، ساختگیست و جعلیست، افتانه ایست که آوای مصمر در تحت تأثیر بنی امیه جعل کرده یا نه. اگر میگن حکمی از احکام خدا هست باید ملتزم بشوند. رقیه و ام کلثوم دختر پیغمبر نبود، دختر خوانده پیغمبر بود، یعنی خواهرزاده حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها بود. یعنی آقایان از این دو راه یکی را باید انتخاب بکنند. این تقریبا نکته ظریفی است که انشاءالله عزیزان اهل سنت مقداری این رو انشاءالله توجه خواهند کرد. اما سؤال آخر حضرت عالی، من رو خیلی خلاصه اشاره کنم، جنگ در این زمینه سخن خیلی زیاد هست. انگیزه جعل این احادیث چیه؟ انگیزه جعل احادیث کاملا روشن و واضحه. پیغمبر اکرم از یک طرف می فرماید فاطمه تو بس اکن نهی، من اغذبها فقط اغذبهی، من آزاها فقط آزاهی. این روایت غیر قابل انکار. از طرفی هم جناب بخاری نقل می کند در صحیحش فقذبت فاطمه بنت رسول الله فحجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی تبقید. حضرت زهرا از ابو بکر غضبناک شد و از او قهر کرد و این قهر کردنش تا روز وفات فاطمه زهرا ادامه داشت. صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 42 حدیث 3093 کتاب فرض الخمس باب اول باب فرض الخمس. در روایت دیگر باز میگوید فبددت فاطمه تو علی ابی بکر، حضرت زهرا از ابو بکر غضبناک شد فحجرته فلم تکلمه حتی تبقید. زهرای مرضیه که از ابو بکر غضبناک شد و ناراحت شد و دلش شکست با ابو بکر سخنی نگفت تا از دنیا رفت. صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 4240 کتاب المغازی باب 38 باب غزوه خیبر. همچنین در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 154 حدیث 4471 در روایت دیگر باز بخاری میگوید فحجرت و فاطمه فلم تکلمه حتی ماتت. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 3 حدیث 6726 کتاب الفرائض باب سوم باب قول النبی لا نور است ما ترکناه صدقه. باز از ام المؤمنین عایشه نقل می کند میگه فلما توفیت حضرت زهرا از دنیا رفت دفنها زوجها علی لیلا، علی بن ابی طالب فاطمه زهرا را شبانه دفن کرد ولن یقدم بها ابابکر، به ابابکر اعلام نکردند که در تشییع جنازه و دفن فاطمه زهرا حضور پیدا کنند. کتاب صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 حدیث 4240 کتاب المغازی باب 38 باب غزوه خیبر. البته من عذر میخوام از صحیح بخاری و مسلم که دارم عرض میکنم، چون صحیح بخاری و مسلمی که ما از 30 سال در آشنا هستیم 8 جلدی و 7 جلدی است، از این کتابی که در اختیار من هست چون عمر دارم از این کتاب را آدرس میدم، ولی مقیدم شماره حدیث را و کتاب و باب را ذکر کنم که عزیزان برایشون پیدا کردن این روایت مشکلی نداشته باشه. خب آقایان دیدن از یک طرف فاطمه تو بس اصول نگی من آزاها فقط آزانی، از یک طرف فاطمه خضرت علا عبیبت فلن تو کلم و حتی تو بسید، این آقایان آمدن در این وضعیه این مسئله را درست بکنن بر این که همان گونه ای که مثلا عایشه در برابر علی ایستاد فاطمه هم در برابر ابوبکر ایستاد. اگر چنانچه ابوبکر با علی سخنی نگفت فرزن فاطمه زهرا هم با علی سخنی با ابوبکر سخنی نگفت و این قضیه هست منشأ و انگیزه خواستگاری علی از دختر ابی جهل بوده، ارتباطی به این ندارند.